بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. فردا روز هفتم ماه ذی الحجه مصادف است با روز شهادت و وفات امام هفتم، امام پنجم، حضرت امام محمد باقر علیه السلام. امشب شب شهادت و وفات اون حضرت است. مناسب است ذکری از اون حضرت امروز داشته باشیم. وجود مبارک امام پنجم حضرت ابا جعفر امام باقر علیه السلام در سال 57 هجری در مدینه متولد شدند، قبل از وقعه کربلا. قضیه کربلا سال 60 بوده، 60 هجری، و ایشون در سال 57 متولد شده. دیگه قهرن در موقع حرکت امام حسین علیه السلام به سمت کربلا و همراهی امام چهارم، امام حسین العابدین، همراه پدر، دیگه بلا شبهه امام باقر هم همراه پدرشون و جدشون در این سفر بودند. حدود 4 ساله بود امام باقر در زمان وقعه کربلا. خب تمام مصیبت ها، تمام رنج ها، تمام این صدمات، آتش و تشنگی هایی که در کربلا اطفال داشتند، شهادت اصحاب، همه اینها رو شاهد بوده امام پنجم. بعد از قضیه شهادت و آتش زدن خیمه ها و متفرق شدن اطفال، بعد از این دوران اسارت، باز امام پنجم بوده در دوران اسارت و مجلس ابن زیاد و مجلس یزید و در خرابه شام و همه این مشکلات و مصیبت ها رو اون حضرت در سن حدود 4 سالگی تحمل کرد. بعد از او در دوران خلافت و امامت پدر بزرگوارشان حضرت سجاد علیه السلام 35 سال که دوران قدرت بنی امیه بود و خفقان شدیدی که برای شیعیان به وجود آورده بودن، قتل و غارت و اون مصیبت هایی که حجاج ابن یوسف به سر شیعیان در می آورد، خانه هاشون رو خراب می کردن، زن و بچهشون رو اسیر می کردن، می کشتن، اموالشون رو مصادره می کردن. تو تمام این مشکلات رو حضرت تحمل کرده تا وقت 35 سال خلافت امام سجاد گذشت، چون 39 ساله بودن که پدر بزرگوارشون از دنیا رفت و حضرت به مسند خلافت نشست در 39 سالگی. یه مدت اول خلافت اون حضرت باز قدرت بنی امیه بود، ولی کم کم رو به ضعف رفت و یک فرصت طلایی برای امام پنجم پیش آمد که بتونن یک مکتب نورانی اهل بیت رو و نشر احکام رو پایه‌گذاری کند و بعد ادامش رو امام صادق علیه السلام متحمل بشه. اون حضرت از باب این که لقب باقر العلوم داشت از پیغمبر، که معروف است که جابر ابن عبدالله انصاری از کسانی بود که پیغمبر بهش فرمود تو عمر طول میکشه تا خلیفه پنجم من، اسم او اسم منه، لقب او باقر العلوم است، یعنی شکافنده علم، و او رو درک میکنی، سلامه رو به او برسون. لقب باقر العلوم یعنی یبقر العلم بقرا، می شکافت علم. و انصافا امام در اون زمان با بیاناتشون، با تحقیقاتی که داشتن، حتی بزرگان علمای اهل تسنن کوچکی می کردن، تلمذ می کردن و می آمدن حضور حضرت از وجود مبارکشون استفاده می کردن. خیلی از بزرگان علما اهل تسنن، حتی ابی حنیفه، مالک، اینها می آمدن حضور امام، که نقل می کنن در تذکره ابن جوزی هست که عبدالله ابن عطا که یکی از اعلام عصر در اون زمان بود، علما اهل تسنن، این عبارت از او نقل میشه، گفته بود ما رأیت العلماء عند احد اصغر علما منهم فی مجلس ابی جعفر الباقر علیه السلام. میگه هیچ کدام از علما رو من ندیدم که اینجور اصغر علما اظهار کوچکی از نظر علم بکنن در مجلسی مثل اون مجلسی که ابی جعفر هست. میگه لقد رأیت الحکم ابن عتینه که از اعلم علماء اون زمان بوده، میگه دیدم حکم رو عنده کأنه عصفور، مثل گنجشک. حکم با اون مراتب علمی که داشت و اون نفوذ کلمه‌ای که در اون عصر داشت، میگه لقد رأیت الحکم ابن عتینه عنده کأنه عصفور مقلوب لا یملک من امره شیئا، در مقابل امام اینجور مثل گنجشک، مثل بچه مکتبی اینجور تواضع میکردن، استماع میکردن در حضور حضرت و استفاده از علم اون حضرت از نظر تفسیر، حدیث، کلام و امثال اینها. و خود حضرت شاگردانی تربیت کرد، شاگردانی که جدن از علماء بزرگ در رشته های مختلف، نه تنها در فقه یا در حدیث، در تفسیر، در کلام، در اعتقادیات مباحثاتی دارن، تعریفاتی ازشون باقی مونده. یکی ابان ابن تقلب هست، از شاگردان امام صادق هست، در علوم مختلفی متبحر بوده. امام بهش میفرمودن، امام باقر بهش فرمود اجلس فی المسجد الکوفه و فی المسجد المدینه و افت الناس، فرمود برو بنشین تو مسجد مدینه فتوا بده و افت الناس. فانی احب ان یرا مثلک فی شیعتی، من دوست می‌دارم که امثال تو در بین شیعیان ما باشن، برو بشین احکام بگو برا من. و هم امام صادق هم بهش می‌فرمود برو بنشین فتوا بده، هم امام باقر بهش فرمود، هم امام صادق. در زمان امام صادق فوت شد ابان، خبر مرگش وقتی به امام صادق علیه السلام رسید، تعبیرشون این بود، فرمود اما والله لقد اوجع قلبی موت ابان، اوجع قلبی، قلب من رو درد آورد خبر مرگ ابان. چقدر باید پیش امام صادق منزلت داشته باشد، عظمت روحی، فکری، علمی، ایمانی داشته باشد، تا امام بفرماد قلب مرا درد آورد، مرگ عوام. یکی محمد ابن مسلم ثقفی کوفی، محمد ابن مسلم از شاگردان امام صادق، امام باقره، چند سال از کوفه اومد در مدینه حضور حضرت، تلمذ کرد احادیث که میگه 30,000 حدیث از امام باقر نقل میکنه. بعدم ادامه داد محضر امام صادق، 16,000 حدیث از امام صادق نقل میکنه. محمد ابن مسلم. یکی جابر ابن یزید جوفی. اینا بزرگانی هستند که تربیت یافتگان مکتب امام باقر هستند. 70,000 حدیث جابر از امام صادق، امام باقر نقل میکنه. 70,000 حدیث. و حامل اسرار امامان بوده، یه اسراری که به دیگران نمیگفتن به او تذکر میدادن و داشته این علوم که دیگران نداشتن، علوم جفر و امثال اینها رو بهش میگفت. یه وقت امام باقر علیه السلام براش پیغام دادن، در کوفه بود، براش پیغام دادن که خودتو به دیوانگی بزن، اظهار دیوانگی بکن. امام خطر براش احساس کرد. خب یه عالم در علوم مختلف متبحر، شاگردان خودش داره، نفوذ کلمه ای داره، مردم میمدن محضرش استفاده ازش میکردن، عالم جلیل القدری بود، 30,000-70,000 حدیث از امام داره نقل میکنه. امام دستور دادن که دیوانگی، خودشو زد به دیوانگی، یه چوب برداشت، سوار چوب میشد و میتازون این طرف و اون طرف، بچه هم دورشو میگرفتن. گفت به بچه ها برید کنار، اسبم مثلا دندون نگیره، لگتتون نزنه. بچه ها میخندیدن. یه همچه وضعی بیرون مسجد، یه فضای مسجد کوفه، رهبر جلوی مسجد اونجا یه همچه وضعی داشت. طولی نکشید از طرف هشام ابن عبدالملک یه نامه رسید به والی کوفه که انظر، تعبیرشون این بود که انظر رجلا یقال له جابر بن یزید الجوفی فضرب عنقه و بس الیه رأسه. نامه اومد به والی کوفه که شخصی است در کوفه به نام جابر بن یزید جوفی، اینو بفرست بیارن، گردنشو بزن و سرشو بر من بفرست. نامه رو وقتی والی خوند، خب یه عده اطرافش بودن، گفت این کیه جابر؟ نمیشناخت. اون اهل مجلس گفتن جابر شخصی عالم فاضل ذی نفوذی هست، اما بنده خدا دیوانه شده، الان یه وضعی پیدا کرده است که الان بفرستی دم رهبه اون فضای جلوی مسجد کوفه، سوار یه چوبی هست و بچه هم دورش میگیرن. گفت ببینیم خودم مطمئن بشم. حرکت کرد والی در همون ره بدید این پیر مرد بندی خدا سوار یه چوبی شده و دارد میتازند این طرف اون طرف، بچه هم سنگ بهش میزنن، دورش گرفتن، میخندن. وقتی چشمش به جابر افتاد، گفت که الحمدلله الذی عافانی من قتله. قیافه نورانی جابر رو وقتی مشاهده کرد، گفت الحمدلله الذی عافانی من قتله، شکر کرد و یه نامه نوشت برای هشام که این شخصی که گفتی وضعش اینجور دیوان است و این قابل این که آدم رو بکشد نیست. طوری نکشید خطر ازش رفت شد، امام یه نامه‌ای براش نوشتن که خطر اون چه از تو میترسیدیم، اون چه از او بر تو میترسیدیم رفع شد، دیگه آزادی، دیگه اون حالت رو بذار کنار، جنون رو بذار کنار. اینم جابر، یکی از اصحاب بزرگ امام. یکی زرارت ابن اعین شیبانی که نجاشی در باره او میگه کان قارئن فقیهن متکلمن شاعرن ادیبا، در تمام علوم متبحر بوده است. زرارت ابن اعین از شاگردان امامه. امام صادق فرمود لولا زراره لظننت ان احادیث ابی تذهب ستذهب. فرمود اگر زراره و امثال او نبودن، اصلا علم اهل بیت، علوم اهل بیت، علم پدرم، روایات پدرم از بین میرفت. اینا هستن استوانه ها که نگه داشتن. عرض کنم که امام صادق درباره عرض کنم که همران که اونم باز برادر همین زرار است، زرارت ابن اعین و همران ابن اعین، امام فرمودن که ما وجد تو احدن اخذ به قولی و اتا امری و هزا هز و اسباب آبایی غیر رجلین عبدالله ابن ابی یعفور و همران ابن اعین. فرمود هیچ کس ندیدم مثل اینا اینجور مطیع ما باشن. اخذ به قولی اتا امری، عرض کنم که و هزا هز و اصحاب آبایی، همون پیرو اصحاب پدران من باشن غیر این دو نفر، یکی ابن ابی یعفور، یکی همین همران. در جمع امام صادق علیه السلام می فرمودن که اصحاب پدر من زینت بودند، زینت عرض کنم که دنیا و آخرت هستند. زینون تعبیر میکنن ان اصحاب ابی کانو زینن احیاء و امواتا، در زمان حیاتشون و مرگشون زینت برای اسلام و تشیع هستن. ان اصحاب ابی، امام صادق فرمود اینا زینن، کانو زینن. وقت چند تاشون رو امام مثال میزند، اعنی زرارت ابن اعین، محمد ابن مسلم، لیس مرادی، قرید الاجلی، ها اولائل قوامون بالقسط، ها اولائل قوامون بالصدق، ها اولائل سابقون السابقون اولائل المقرب. ببینید یه همچه اصحابی تربیت میکردن، یعنی اصحاب امام صادق تنها عالم نبودن، تنها عالم به حدیث و بیان احادیث 70,000 30,000 کمتر بیشتر احادیث نقل بکنن، جور بودن قوامون بالقسط، قوامون بالصدق، راستی درستی در گفتار در عمل، اینجور تربیت شده. امروز انتظار هست که از حوزه هایی که شاگردان مکتب امام صادق و امام باقر درش تربیت میشه، عالم صرف عالم تربیت نشه، صرف عالم مجتهد، مرجع تقلید، یا دیگه حد اکثر صرف این نباید باشد. کسانی باید تربیت بشن مثل اصحاب امام صادق، اصحاب امام باقر، که اینجور دربارشون تعبیر میکند زینتن اینها برای جهان اسلام، برای عالم اسلام و تشیع. قوامون بالقسط، قوامون بالصدق. عبدالله ابن ابی یعفور از دنیا رفت در زمان امام صادق، از شاگردان امام باقر بود. بعدم بود در زمان امام صادق. ببینید امام درباره ابن ابی یعفور این تعبیر رو دارن، یه نامه ای امام صادق به مفضل ابن عمر نوشتن که چه کسی از دنیا رفته. نامش مفصل این جمله فرمود: ما کان فی اثرنا احد اتوع لله ولرسوله ولامامه منه. فرمود در این عصر ما کسی که اطاعتش نسبت به خدا و رسول و امام بیشتر از او باشه نداشتیم. اینا تربیت یافتگانه که امام صادق درباره او اینجور بفرمود: ما کان فی عصرنا احد اطوع لله و لرسوله و لامامه من فما زال کذالک. همواره همینجور فما زال کذالک حتی قبضه الله الیه برحمته و سیره الی جنته. دائما در همینجور مطیع خدا. شهادت امام خیلی مهمه. امام شهادت میده دربارش که مازال کان کذالک، دائما در همینجور همین وضع بود. مطیع خدا، مطیع پیغمبر، مطیع امام زمانش. حتی قبضه الله الیه برحمته و سیره الی جنته ساکنن فیها. خدا امام تعبیر میکنن که کجا رفت. حالا از دنیا که رفت، رفت الی جنته ساکنن فیها مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام. انزله الله بین المسکنین. خب حقش هم همین بود. کسی که دائما در تمام عمر مطیع ترین افراد نسبت به خدا و پیغمبر امام باشه، فرمود انزله الله بین المسکنین مسکن محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مسکن امیر المؤمنین. چه مقامی بالاتر از این؟ منزلی بهش دادن، یه طرف منزل یه همسایا پیغمبره، یه طرف همسایه امیرالمومنین. ساکنن بله بین المسکنین که مسکن پیغمبر و مسکن امیرالمومنین. و این کانت المساکن واحده، همه یه جور هست مساکن و درجات واحده. فزاده الله رزن من انده، خداوند یه اضافه به این داد. رزن من انده و مغفرتن من فضله، خداوند یه رضایت بیشتر و مغفرت بیشتری از خودش شامل حال این عبدالله ابن ابی یعفور کرد. به رضای من، برای خاطر این که من امام ازش راضی بود. خیلی مهمه این مطلب. این مغفرت و این رضایت پروردگار اضافه به او داده شد به رضای من، برای خاطر این که من امام از دستش راضی بود. حالا نمیدونم امروز ما میتونیم ادعا کنیم که امام زمان از ما راضی است؟ از اعمال ما، از دفتار ما، ما میتونیم ادعا کنیم امام باقر، امام صادق از ما که شاگردان مکتب او هستیم؟ ابن ابی یعفور شاگرد مکتب امام باقر و صادق بود. امام دربارش اینجور فرمود که به رضای من، این مغفرت و رضایت اضافه در حق او برای این بود که من ازش راضی بود. حالا امیدوار هستیم انشاءالله ما سعی کنیم در رفتارمون، در اعمالمون، در گفتارمون، در کردارمون همیشه رضای امام زمان، رضای امام صادق رئیس مذهب، رضای امام باقر بنیانگذار مکتب نورانی تشیع رو انشاءالله رضایتشون رو تحصیل بکنیم. توفیق بالایی سعی کنیم در همه کارهامون. امام فرمود مازال کان کذالک، در شب و روز اینجوری بود، ما هم در شب و روز در همه حالات انشاءالله سعی کنیم که مطیع این خانواده باشیم، اطاعت از خدا و رسول و امام زمان و ائمه ارواحنا لهم الفدا. خب این خیلی عذر میخوام یه مقدار وقت شریف شما رو عرض کنم که در جمع بین دو دست روایات بودیم که یه دست روایات دلالت داشت بر این که اگر یک زن و مرد در لحاف واحد بستر واحد باشند حکمش 100 ضرب شلاق جلده. یه دست روایات دلالت داشت که 100 ضرب غیر صوت، یک صوت کمتر، 99 ضرب. وجوه جمع گفتیم، یکی مرحوم مجلسی، این آخر عرض کردیم که مرحوم مجلسی اینجور جمع کرده که ما اخذ به روایات مئه میکنیم، اونا رو اخذ میکنیم، روایت زیر مئه که میگه 99 تا اونا حمل بر تقیه میشه چون مطابق با فتوای عامه است، اونا رو حمل بر تقیه میکنه. فرماد و روایات 100 تا رو بهش اخذ میکنیم و میگیم حکم همون 100 ضرب شلاقه، منتها به این بیان که 100 ضرب شلاق مال زناست، حد زنا هست. چرا اینجا برای دو نفر که اجتماع کردن در زیر یک لحاف ما 100 ضرب شلاق و حد زنا جاری میکنی؟ از باب اینکه این فعل فعلیست از مقدمات قریبه زناست. دو نفر میخوان زنا بکنن باید یه همچی کارهایی بکنن دیگه، و این امارت برای این که این زنا محقق شده. همین اجتماعشون در زیر یک لحاف و ازار میگیم امارت برای این که زنا محقق شده، و لازم نیست در زنا رؤیت بالعین. در زنا شرطش این نیست که شهود شهادت بدن که با چشم دیدیم. بنابراین همینقدر که امارم حاصل بشه برای تحقق زنا کافی است که حد زنا جاری بشه. پس روایات مئه از باب این که حد زناست، اینجا ولو ما زنا رو ندیدیم اما شرط تحقق زنایی که حد برش مترتب میشه دیدن نیست. همینقدر که مقدماتش هم مقدمات قریب به فعل محقق بشه، حکم مقدمات حکم نفس عمل است چون اماره نفس عمله. دو تام شاهد برای کلام برای این جمع آورده شده، یکی روایت عبدالله ابن سنان، روایت 4 از این باب 10، گفت که سمعته عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول حد الجلد فی الزنا ان یوجد فی لحاف واحد. حتی تعبیر زنا کرد اینجا شاهد فرمایش مرحوم مجلسی اینه که میگه حد الجلد فی الزنا، یعنی اون حد و مرزی که ما جلد 100 ضرب شلاق میزنیم کجاست؟ ان یوجد فی لحاف واحد، همینقدر که در لحاف واحد باشن حد زنا جاری میکنیم. معلوم شد این عمل رو مقدمه برای زنا و اماره زنا گرفتن، لذا فرمود حد الجلد فی الزنا، حد جلد که زنا 100 ضرب شلاق هست این است که در لحاف واحد باشن. در لحاف واحد بودن رو اماره گرفته برای تحقق زنا و صد ضربش انداخت. این یه شاهد برای فرمایش مرحوم مجلسی. دو تا روایت هم که نقل شد، یه اضافه مرحوم شیخ برابر روایت و نقل مرحوم شیخ اضافه دارد. یکی روایت عرض کنم که هفته که ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن امرأة وجدت مع رجل فی ثوب، یه زن و مرد رو در ثوب دیدن. قال یجلدان مئت جلده، امام فرمود صد ضرب شلاق میزنن. این نقل مرحوم کلینی است. مرحوم شیخ یه اضافه دارد، عرض کنم که رواه و شیخ به اسنادهی عن ابی بصیر مثله و زاده. این اضافه رو نقل مرحوم شیخ دارد. ولا یجب الرجم حتی تقوم البینت الاربعه به انهو یا به انقد رؤیه یجامعها. این اضافه رو در نقل مرحوم شیخ هست. این شاهد میشد برای فرمایش مرحوم مدرسی. اول فرمود زن و مردی که وجدت مع رجل فی ثوب یجلدان مع جلده، بعد فرمود ولا یجب الرجم، اما در رجم واجب نیست حتی تقوم البینه، به این که دیدن قد رؤیه یجامعها. در رجم حد جاری نمیشد مگر اینکه دیده بشد که جماع میکنند. این معنیش چی میشه؟ معنیش نیست که پس در جلد رؤیت شرط نیست. لذا میفرماد دنبالش ولا یجب الرجم حتی تقوم البینة الاربعه به ان قد رؤیه، اون مرد دیده بشد که یجامعها، داره جماع میکنه. از اینجا استفاده میکنیم پس در جلد و حد زنا رؤیت شرط نیست. این یه تعبیر. یکی هم در روایت دهه، عرض کنم که عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل و المرأه یوجدان فی لحاف واحد جلدا مئه مئه، امام فرمود صد ضرب شلاق باید بهشون بزنن. باز مرحوم شیخ همین روایت رو نقل میکند با یه اضافه. مرحوم صاحب وسائل اون روایت ده بود، روایت دوازده میگه رواه الشیخ مرحوم شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن فضیل مثله و زاده. این رو در ذیل روایت نقل مرحوم شیخ اضافه میکنه. قال ولا یکون الرجم حتی یقوم الشهود الاربعه انهم رأوه یجامعها. باز اینجا فرمود در رجم جاری نمیشد مگر اینکه شهود شهادت بدن که ما دیدیم اون مرد جماع میکرد با اون. پس در رجم میزان رؤیت است، شهادت بدن که دیدیم، اما در جلد معناش این میشد که اون شرط نیست. پس همینقدر که بیان بگن دیدیم در زیر یک لحاف، نگن دیدیم که جماع میکرد، اونجا صد ضرب شلاق. اینم مفهوم نیست، مستفاد از روایت اینه که وقتی فرمود در جلد صد ضرب شلاق اما در رجم باید دیده بشد، و معنیش نیست که در اونجا لازم نیست. هر دوش همینه دید. حالا این شاهدیست که برای فرمایش مرحوم مدرسه میره. جوابی که میشه از این مطلب داد، از این جمع، این است که اولا این فرمایش مبتنیست برای یه مسئلهی که خودش محل شبه هست، خیلی قطعی نیست. مسئله مبتنی بر این است که در حد جلد رؤیت شرط نیست. شهود بیان شهادت بدن که زیر لحاف بودن کافی است. در حالتی که ما بعد میخونیم روایاتی داریم دلالت میکند که در حد زنا شهود باید شهادت بدن که دیدیم کلمیل فیلم کنن و اینا اختصاص به رجم ندارد، اطلاق دارد. هم در رجم میزان و شرط این است که شهود شهادت به رؤیت بدن و هم در جلد ترجمه فرمودیم. پس بنابراین این مسئله رو مفروغ عن نگیریم که در اونجایی که شهادت به زناست رؤیت شرط نیست، در حالت که مرحوم مجلسی اینو اصلا این جمع مبتنی بر اینه که بگیم در زنا رؤیت شرط نیست، همینقدر که دیده شد زیر لحاف هستن امارست برای این که زنا محقق شد. این اولا که مبتنی بر یه مسئله است که در جای خودش روایاتی دارد. اگر اینجور بگیم این روایات با اون روایات که میگه رؤیت میزان است تعارض پیدا میکنن، پس یه مطلب مشکوکی است فعلا، نمیتونیم قدر به طور مسلم قبول کنیم. این اولا. ثانیا در بعض روایات عطف شده به اینکه یک زن و مرد در زیر لحاف هستن حدشون 100 ضرب شلاقه، میگه و رجلان، دو تا مردم زیر لحاف باشن اینام یجلدان معجلده، یه دو تا زن هم اگر زیر لحافی دستگیر بشن اونام 100 ضرب شلاق. مثلا روایت حلبی اینجور بود دیگه، روایت اول از این باب گفت حد الجلد ان یوجدا فی لحاف واحد، که گفتیم مراد از یوجدا یعنی زن و مرد، به قرینه بعد که فرمود و رجلان، بعدم فرمود و المرأتان، پس دو تا مرد و دو تا زن، یکی هم یوجدان یعنی یک زن و مرد، هر ستا رو میفرماد یجلدان، عرض کنم که همون 100 ضربه حد جلد برشون بار میشه. خب اگر ما بگیم در زنا این که میگیم 100 ضربه برای خاطر این است که همین حضورشون اجتماعشون زیر یک بستر مقدمه است برای دخول، اماره دخول است، لذا حد زنا جاری میشه. خب در اونجایی که رجلان هستن چی؟ اونجا رو باید بگیم اماره برای دخول است. خب اونجا حدش که 100 ضرب شلاق نیست. اگر ما اجتماع در زیر یک لحاف را از باب این که این اماره است مقدمه است، بله اگر زن و مردن مقدمه برای دخول میشه و میگیم در دخول زنا شرط رؤیت نیست، همون حد زنا جاری میکنه. اگر در اونجایی که میگه و رجلان یجلدان اذا وجدا فی لحاف واحد الحد، دو تا مردم همون حد میزنه، از باب این که این رو همین حضورشون و اجتماعشون زیر لحاف رو دلیل و قرینه و اماره برای دخول بگیریم، واقعی میشه لواط. لواط حدش دیگه 100 ضربه نیست، لواط حدش قتله. توجه فرمودیم. بنابراین با توجه به این که چند تای از روایات این همون که برای مرعب و عرض کنم که رجل که تحت لحاف واحد باشن میگه معجلده یا الجلد حد الجلد، برای رجلان هم همینو میگه. و اگر بگیم این مقدمه است باید در اونجا بگیم از باب مقدمه است و اماره دخول است، وقت اماره دخول اگر شد باید وقت بگیم که حد لواط جاری بشه و اونجا هم فرموده 100 ضربه. پس معلوم شد این نه از باب اماره است، خود اجتماع تحت لحاف واحد اینو گفتن 100 ضربه شده. امرأتان هم وقت اونجا باید بگیم مقدمه برای مساحت است، باید اونجا بگیم مقدمه است برای این که مساحقه واقع شده. توجه فرمود. وقت در مساحقه هم بعضی حتی رجم هم گفتن، حتی گفتن حدش حد زانی است. عرض کنم که بنابراین پس این فرمایش مرحوم صاحب مرحوم مجلسی هم قابل قبول نیست. حالا وجوه دیگری هم برای جمع بین اینها گفته شده، ما ازش رد میشیم. به نظر میرسد که بگیم اولا این است که ما یکی از دو کار دو جور جمع اینجا بگیم. یکی بگیم که اصلا تعارضی نیست بین اینها، تعارضی ما نمیبینیم که بخوام جمع بکنیم. چرا؟ برای خاطر این که عرض کنم که اینجا آموخت مرحوم صاحب جواهر ازشون نقل کردیم. مرحوم صاحب جواهر فرمود لعل تأمل فی الجمع بین النصوص یقتضی تعیین و کونهی معا الا صوت. ملاحظه کنید در صفحه 290 از جواهر، لعل تأمل فی الجمیع بین النصوص، اگر دقت بکنیم در جمع بین النصوص یقتضی این که بگیم تعیین همون 99 ضربه، روایات 99 ضربه رو بگیریم. چرا اقتضا میکند تأمل در جمع بین النصوص؟ به همین که بالاخره یه دسته میگه مئه، یه دسته میگه مئه غیر صوت. عرض کردیم مثل اونجاست که یه روایتی یه قولی بگه اکرم العلماء، یه جا امام فرمود مولا فرمود اکرم العلماء الا زید، هیچ وقت نگفتیم این تعارض هست بینش، جمع میکنیم الجمع مهما امکن اولا، میگیم اون استثناء اون قید به این اطلاقم میخورد، به این عامم میخورد. بله مئه دیگه، اون فرمود که یجلدان مئه مئه جلده مئه مئه صد ضربه، اونجا فرمود مئه غیر صوت. اون غیر صوت که به منزله استثناست یعنی الا صوت، مئه الا صوت، اون الا را مثل الا زید که اونجا میگفتیم به اکرم العلماء هم میخوره، میگیم این الا صوت به این مئه میخوره. این روایات که میگه مئه یعنی مئه الا صوت، مثل اونایی که گفت مئه الا صوت، پس غیر رو به هر دو میزنیم، استثناء رو به هر دو میزنیم. پس عام مخاص یک عام میست مئه، یک خاصی گفت غیر صوت الا صوت، اینها جمعشون میشه مئه الا صوت. لزام فرمود اقتضا میکنه تعیین کونه مئه الا صوت، معیناً باید اون رو بگیریم. مجموع روایات دلالتشون مئه الا صوت میشه که جمع کنیم میلشون. این یک احتمال. منتها خود مرحوم صاحب جواهر فرمود لم ارى کسی این قول رو داشته باشد، کسی نگفته، چون مئه الا صوت هیچ کس نگفته، اونا یا میگن صد تا یا میگن تعذیر به ما یراه الحاکم. ولی میشه اینجا ما بگیم که به این صورت حالا مئه الا صوتش هم حل میکنیم، اونم یه مسئله دیگریست که مشکل دیگریست باید حل بشه، مگر اینکه یک کسی بیاد بگه این جور جمع اینجا قابل پیاده شدن نیست، چون همه روایاتمون این نبود که مئه و از اون طرف بگم مئه الا صوت. روایت حلبی میگفت جلد، حد الجلد. خب جلد رو دیگه نمیشه بگیم جلد غیر صوت، این استثناء به مئه میخوره، مئه الا صوت، اما جلد الا صوت متعارف نیست. لذا بگیم این جمع در همه روایات قابل پیاده شدن نیست. اگر این جمع رو که ظاهر عبارت مرحوم صاحب جواهر است قبول نکنیم، بگیم این اشکال بهش وارده که در همه روایات قابل پیاده شدن نیست، راه دیگرش اینه که حالا باید توضیح بیشتر فردا بدیم، بگیم اینجا دو دست روایات هست با هم تعارض میکنن، هر دو طرف هم روایات صحیح واضح و دلاله، این میگه صد ضرب شلاخ، اون میگه صد ضرب الا صوت. خب باید بریم به چی؟ به روایات علاجیه. اول راه علاج بفرماد خود به مشته را بین اصحابش، اونی که مشهور هست رو اخذ بکن، اونی که بیشتر بهش اعتماد شده و فتوا طبقش داده شده اون روایت رو بگیر، و اون روایت روایت 99 ضربه است. تجربه فرموده روایات 99 ضربه مشهور بین فقها ها. به فرمایش مرحوم آقای گلپایگانی فرماد که همون بزرگانی که روایات صحیح رو به ما گفتن کدوم روایات صحیح هست، و اینا همون روایات صحیحه، نقلش هم کردن و بهش عمل نکردن. همین که میبینیم روایات صحیح رو در کتابشون اووردن و بهش عمل نکردن، فتوا بر طبقش ندادن، معلوم شد یه جهتی توش بوده، یه عیبی، یه نقصی، یه قرینه، یه چیزی داشتن او به ما نرسیده. لذا روایات مئه رو طرح میکنیم، میگیم اعراض اصحاب ازش شده، و روایات 99 ضربه رو بهش عقص میکنیم، میگیم به اعتبار اینکه مشهور بهش فتوا دادن. منتها مشکل دو، حالا این مشکل رو که جمع بین روایات به اینجور حل میکنیم، مشکل دوم باقی میموند که خب همون علما که قبول کردن 99 ضربه نمیگن، میگن تعذیر به ما یراه الحاکم. اونو چجور باید حل کنیم؟ انشاءالله فردا. سلام.